اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ای ساعت. سلمی خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان، روز یکشنبه در کابل با محمد اشرف غنی رئیس جمهور، عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه و شمار دیگر از مقامهای افغانستان ملاقات کرد. در این نشست که در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد، روی راه‌های تأمین صلح در افغانستان تحت رهبری و به مالکیت افغان‌ها بحث و تبادل نظر گردید. قبل از سفر به کابل، آقای خلیلزاد به روز شنبه با مقام‌های پاکستانی در اسلام آباد دیدار کرد، اما مشخص نشد که با کدام مقام‌های پاکستانی دیدار کرده و جزئیات بحثشان چی بوده است. قرار است نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان در ادامه سفرش به منطقه به امارات متحده عربی، عربستان سعودی و قطر نیز سفر کند. پس از گزینش به صفت نماینده ویژه ایالات متحده در امور روند صلح افغانستان، این نخستین سفر آقای خلیلزاد به کابل است. مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، میگوید که در ملاقات با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، روی دومین دیدار رهبران امریکا و کره شمالی به زودترین فرصت توافق صورت گرفت. مایک پامپیو همچنان گفت که به یک پیشرفت نامشخص روی توافق برای توقف برنامه هسته‌ای پیونگ یانگ نائل آمده است. توقف بعدی آقای پامپیو در چین می باشد که ممکن است بعد از اظهارات بسیار تند مایک پنس، معاون ریاست جمهوری امریکا در مورد چین، پرتنش باشد. آقای پنس در بیانیه‌اش چین را متهم به اشغالگری نظامی، سرقت تجارتی، تخطی‌های فزاینده حقوق بشری و دخالت در انتخابات علیه رئیس جمهور ترامپ کرده است. پس لرزه‌ای به شدت 5.2 درجه ریکتر ساعت شمالی هیتی را تکان داد. این پس لرزه یک روز بعد از وقوع زلزله در عین ساعت به وقوع پیوست. شدت زلزله 5.9 درجه ریکتر بود که جان حداقل 14 نفر را گرفت. مقام ها در هیتی می گویند در این زلزله بیش از 188 نفر دیگر زخمی شده و ساختمان های زیاده خسارمند شده است. هیتی منطقه زلزله خیز بوده و در سال 2010 زلزله که شدت آن 7.1 درجه ریکتر بود، اکثر ساعات پایتخت آن کشور را ویران کرده و بیش از 300 هزار نفر در اثر آن جان باختند. ادامه اخبار. انترپول یا پلیس بین المللی می گوید منگ هونگوی، رئیس این نهاد که چینایی می باشد، از سمت خود استعفا داده است و کیم جونگ یانگ، شهروند کره جنوبی، تا زمانی که رئیس جدید انتخاب شود کفیل این پست خواهد بود. این خبر در حال اعلام می شود که انترپول روز شنبه گزارش داد که آقای هونگوی مدت کوتاهی پس از ورودش به زادگاهش چین ناپدید شد. اما روز یکشنبه بیجینگ بعد از یک سکوت طولانی در این باره گفت که منگ هونگوی تحت تحقیق قرار دارد. منگ هونگوی علاوه بر اینکه رئیس پلیس انترپول بود، معاون وزیر امنیت عمومی چین نیز به شمار می رفت. همسر رئیس انترپول گفت از زمانی که او از لیون فرانسه خارج شده است، خبر از وی دریافت نکرده است. جسد یک گزارشگر نامور تلویزیون بلغاریا که مصروف تحقیق در مورد فساد اداری سیاستمداران آن کشور بود، در یک پارک در شهر روس پیدا شد. سارنوالان بلغاریا می گویند خانم ویکتوریا مارینوف 30 ساله بعد از تجاوز جنسی به قتل رسیده است. پلیس می گوید این گزارشگر در اثر ضربه بر سرش و خفه شدن جان داده است. وزارت داخلی بلغاریا می گوید کشته شدن خانم مارینوف ربط به وظیفه‌اش ندارد. اما مالک یک وبسایت که در این تحقیقات دخیل بود می گوید که ویکتوریا به خاطر به قتل رسید که درس باشد برای دیگران تا دنبال این تحقیقات را نگیرند. وسط ها خانواده به خاطر بارانهای ناشی از طوفان گرمسیری مایکل که کشور هندوراس در امریکای مرکزی را آماج قرار داده است، منازلشان را رها کرده و در محلات امن پناه گرفتند. مقام ها در این دوراست می گویند حداقل 260 خانه که بیشتر آن در جنوب آن کشور می باشد، در اثر این طوفان خسارمند شده و بیش از 6000 نفر در معرض بارندگی شدید قرار گرفتند. امروز دوشنبه تمام مکاتب در سراسر هندوراس مسدود می باشد. تصاویر در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که جاده‌ها و دریاهای خروشان مبدل گردیده و لغزش زمین و گلولای ارتباطات را قطع نموده است. قرار گزارش‌ها طوفان مایکل به جانب ایالت فلوریدای آمریکا در حرکت می‌باشد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنونده های عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم. خبرها را از همکارم جیلا سمی شنیدن و اکنون هم توجه کنن به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده ایم. کار اعمار کانال دوم مرواری در ولایت ننگرهار آغاز می گردد. مقامات دولتی در آن ولایت گفتند که قرارداد اعمار این کانال بزرگ و به گفته آنان مؤثر را روز یکشنبه با مسئولان یک مؤسسه ژاپنی امضا کردند. ضیاءالرحمن حسرت از جلال آباد گزارش می دهد.
مؤسسه پی ام اس مربوط به کشور ژاپن که از مدت 14 سال به این طرف در ولسوالی شیوه ننگرهار مصروف کارهای عمرانی است، قصد دارد تا کانال دوم مروارید را نیز در آن ولسوالی اعمار نماید. حیات الله حیات والی ننگرهار هین امضای قرارداد اعمار این کانال بزرگ با مسئولان موسسه پی ام اس گفت که این کانال از دریای کنر سرچشمه می گیرد و در مدت 2 سال آینده با هزینه $2 میلیون آمریکایی ساخته می شود. والی ننگرهار افزود که با اعمار این کانال صدها هکتار زمین لامزرو تحت آبیاری و کشت قرار خواهد گرفت و در جریان این پروژه برای 3450 از باشندگان محل زمینه کار نیز فراهم می‌گردد.
تا 2 کاله که بعد دیگه کار سر ترسیگی
در 2 سال کار آن تمام خواهد شد که زابر، پلچک، دیوارهای سنادی و سایر پروژه های دیگر شامل می باشد. 344 هکتار زمینی که هیچ آب نداشت برای دائم از آب برخوردار خواهد شد. اینها واقعا برنامه های خوبی را اندازی می کنند که موثریت آن در بین مردم منطقه به درستی مشاهده می شود. این پروژه ها برای همه مردم ولسوالی شیوه می باشد.
موسسه پیمس ژاپنی تجارب 14 ساله کارهای عمرانی را در ولسوالی شیوه ننگرهار دارد. آگامورا مسئول این موسسه گفت که پروژه هایشان در آینده به سایر مناطق این ولسوالی نیز گسترش خواهند یافت. با گفته آگامورا هدف از راه‌اندازی چنین پروژه ها در شیوه ایجاد تسهیلات بر روستانشینان است که به دلیل نبود امکانات نمی توانند از منابعشان استفاده کنند.
در آینده این پروژه را به قریه دیگر و مناطق دیگر نیز گسترش می دهیم. مردم با من خیلی همکارند. من نمی فهمم که چرا همین یک کلیسوالی را در نظر گرفتیم. ولی اینجا مردم به امکانات اندکی نیاز دارند تا مفاد بیشتر به دست آورند. من می کوشم که بعدن به سایر ولایت سفر کنم و در آن مناطق نیز کار کنم.
باشندگان شیوا پروژه های را که در جریان 14 سال گذشته توسط این موسسه ژاپنی در منطقه شان تطبیق شده است، در انکشاف و بهبود وضعیت زندگیشان مؤثر می‌دانند. ولی ولا باشنده ولسوالی شیوه است
که آمد ژاپنی بسیار ای به زمینه ما پیدا کرده، زمینه ما او شد علی بسیار به ما پیدا میکنه، زراعت ما پیشرفت کرده، به مردم بسیار پیدا رسند.
مؤسسه پیمس ژاپنی فعالیت های زراعتی و آبیاری را در ولسوالی شیوه ننگرهار به پیش میبرد. این مؤسسه پیش از این یک کانال را از دریای کنر به دشت های سلطانی به نام گمبیری ایمار کرد و آن را مروارید نامید و اکنون تصمیم دارد که دومین کانال مروارید را برای تحت آب قرار دادن زمین‌های خشک اعمار خواهد کرد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا، صدای امریکا.
تادامیچی یاماماتو، نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان، گفته است که هدف قرار دادن عمدی افراد ملکی جرایم جنگی بوده و قابل تحمل نیست. این در حال است که گزارش تازه یوناما که از اول جنوری تا 30 سپتامبر 2018 را در افغانستان به بررسی گرفته، افزایش آسیب‌ها به افراد ملکی توسط مواد انفجاری تابع شده در افغانستان را نگران کننده قلمداد می‌کند. نسرین محمود عزیزی مصاحبه با بلال صدیقی، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در مورد خونسازی ماین‌ها و جلوگیری از تابعیت آن در افغانستان انجام داده که به توجه رسانیده می‌شود.
تأکید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روی ازی است که چطور دولت افغانستان برای رعایت قواعد بشر دوستانه بین المللی، یعنی اصول و قواعد جنگی، تلاش بکنند و در عین زمان مخالفین مستقل دولت هم متقاعد به این بسازند که نمیتوانند با چنین اقدامات باعث مثلا پیروزی در جنگ یا مثلا باعثی شود که او بتوانند اقدامات خود مشروعیت ببخشند.
دولت افغانستان مکلف است که برای رعایت قواعد بشردوستانه بین المللی اقدامات همه جانبه را انجام بده و در این زمان برای خاتمه دادن به فرهنگ معافیت تلاش بکنه. افرادی که عامل شناخته میشن برای تلفات ملکی در افغانستان با یا برخورد جدی شوه، اگر یا مخالفین مسئله دولت افغانستان هستن، اگر یا نیروهای امنیتی و دفاعی هستن، مسائل گروه های مسئول درگیر منازعه در افغانستان، با یا برخورد جدی شوه. این خودش میتونه کمک بکنه به این که هر فرد احساسی را میکنه که زمانی که او به عنوان یک عامل تلفات ملکی یا به عنوان کسی که عامل نقض قواعد بشردوستانه در افغانستان شناخته میشه، با یا برخورد جدی میشه و یا مورد پیگردی قرار میگیرند.
و به خاطر کمک به افغان ها، حمایت های بین المللی چطور به نظر شما انسجام پیدا بکنه؟
هر قدر که جامعه بین المللی برای حمایت از ارزش های حقوق بشر در افغانستان تلاش بکنند و بیشتر از پیش کار بکنند، یک فکر میتونند که برای تامین ارزش های حقوق بشر مردم افغانستان به صورت موثر و کارا و بیشتر از این که کار میکنن تلاش بکنن تا ما شاید بیبود وضعیت باشیم.
و یک سوال آخر جناب آقای صدیقی، که اثرات دراز مدت استفاده از مواد تعبیه شده انفجاری در حملات انتحاری و غیر انتحاری مردم از زندگی عادیشان باز داشته، به خاطر آگاهی عامه چی اقدامات باید صورت بگیره، چی چیزهایی باید در نظر گرفته شود؟
اثرات چنین اقدامات واقعا جبران ناپذیر است و این به صورت مستقیم باعث نقض حقوق بشر شهروندان میشه و در عین زمان درست است که آگاهی دهی برای شهروندان کشور هم نهایت مهم است و در عین زمان و این فشارهای بیشتر برای اوی را کسایی که از مواد تعبیه شده در جریان منازعه استفاده میکنند، بالای از او فشارهای بسیار مضاعفی وارد شود و وادار به این شوند که بیشتر از این یک تکنیک جنگی که در مقایسه سری با قواعد بشردوستانه بین المللی قرار داره استفاده نکنند. گرچه آگاه ساختن شهروندا هم از چنین مسائل بسیار مؤثر واقع میشه، اما او نمیتونه که بتونه حداقل ما شاید بیبود وضعیت در این قسمت باشیم که افراد کمتر قربانی چنین مواد تعبیه شده میشه. طرفین درگیر منازعه قناعت بکنیم به این
از اصول و قواعد جنگی تخطی نکنن و این را نقض نکنن تا شاید ایتو یک بحرانای انسانی ما در جامعه خود نباشیم.
تشکر.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ریاست زراعت ولایت هرات نزدیک به 70,000 کیلوگرم پیاز زعفران را به دهقانان ولسوالی های آن ولایت توزیع کرده است. مسئولان این اداره در هرات میگویند که به هدف افزایش سطح کشت این گیاه در بین دهقانان و انکشاف زنجیره‌ای ارزش زعفران افغانستان در بازارهای جهانی، این حرکت را روی دست گرفتند. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
مسئولین اداره زراعت و مالداری هرات با حمایت سازمان خوراکی و زراعت ملل متحد نزدیک به 70 تن پیاز زعفران را به دهقانان چندین ولسوالی این ولایت توزیع کردند. بشیر احمد احمدی، آمر امور زراعتی ولایت هرات میگوید که این مقدار پیاز زعفران به ارزش 20 میلیون افغانی و به گونه رایگان در اختیار دهقانان قرار داده شده است. آقای احمدی هدف از توزیع این مقدار پیاز زعفران را انکشاف پایدار زنجیره ارزش صنعت زعفران افغانستان در بخش‌های ارتقای روش پروسس، تضمین کیفیت و افزایش سهم سکتور خصوصی در بازارهای جهانی عنوان می‌کند.
وزارت زراعت افغانستان یک مقدار پیاز زعفران تقریبا میتونیم بگیم که به حدود 62 تن از طریق پروژه سارت در دو ولسوالی قریان و ولسوالی گذره برای داقین عزیز ما پیاز زعفران توزیع شد. برای یک تعداد افرادی که قدرت خرید پیاز زعفران داشتن و علاقه مندی به کشت زعفران داشتن توزیع شد و همچنین از طریق دفتر FAO هم 8000 کیلو پیاز زعفران برای اعضای اتحادیه ملی زعفرانکاران هم توزیع شد، به خاطر اینکه اینا بتونن در بین سایر دهقان ایره رواج پیدا کنن.
مسئولان اداره زراعت ولایت هرات همچنان میگویند که همزمان با توزیع این مقدار پیاز زعفران، برنامه آموزشی زعفران و مهارت‌های جدید را نیز برای دهقانان مستفید شونده برگزار کردند تا آنها بتوانند صنعت زعفران را در سطح روستاها نیز توسعه دهند. شماری از دهقانان ولایت هرات نیز با استقبال از این برنامه از مقام‌های حکومتی می‌خواهند تا با توجه بیشتر به صنعت زعفران، مانع از ورود غیرقانونی زعفران بی‌کیفیت و پیاز آن از کشورهای همسایه به بازارهای داخلی و بدنام شدن زعفران افغانستان شوند.
تا حد زیاد مؤثر هست به خاطر اینکه سالهای گذشته پیاز زعفران بسیار قیمت بالا بود و مردم خواهان این بودند که زعفران بکارن، اما پول هزینه رو نداشتن تا بکارن. یک حرکت خوبی هست، چون در مورد اهمیت زعفران مردم در هرات بسیار آگاهند.
سطح توزیع به اندازه پایینه، به اندازه پایینه که ازی کم بیشتر رانه داره، بیخی پایینه. آیا 70 تن پیاز زعفران یا 100 تن پیاز زعفران توزیع در یک ولایت بیخی کم به مرزها وایه، پیاز بیرون میآید، زعفران از بیرون میآید. خلاص ما از دولت همین خواهانیم که کمی توجه کند.
با این همه جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که در تلاشند تا با گسترش کشت زعفران در این ولایت دهقانان بیشتری را به کشت‌های بدیل علاقمند سازند و زمینه انتقال تجارب زعفرانکاران هراتی را به سایر ولایات افغانستان فراهم کنند.
چون هرات محل شروع پروسس و برداشت زعفران در افغانستان بود، حالا ما در صدد از این هستیم که ظرفیت و توانایی دهقان بالا ببریم و در این زمان از منابع دستاشته به خاطر گسترش ساحات زیر کشت زعفران در ولایت هرات استفاده بکنیم، زیرا دهقانان ولایت هرات با تجاربی که در طول 10 سال گذشته به دست آوردن به اندازه کافی توانمند شدن تا تجارب دهقانان به دیگر ولایت انتقال بدهند، حتی زمینه سازی بکنیم که صادرات زعفران هرات به بازارهای منطقه بیشتر بشه.
همکنون اضافه تر از 5000 هکتار زمین در 12 ولسوالی ولایت هرات زیر کشت گیاه زعفران است که برای بیشتر از 10000 فامیل زمینه کار را به وجود آورده است. سال گذشته 10000 کیلوگرم زعفران خالص توسط دهقانان ولایت هرات برداشت شد و امسال پیش بینی می شود این مقدار به 12000 کیلوگرم افزایش یابد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
با وجود برخی از اقدامات برای بهبود تولید میوه در افغانستان، هنوز باغداران برای فروش محصولاتشان با مشکل جدی مواجهند. این اظهارات را عبدالعزیز اوریاخیل، متخصص زراعت و رئیس مؤسسه خدمات زراعتی افغانستان بیان داشت. از جانب دیگر، آذرخش حافظی، رئیس روابط بین‌المللی اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان، به این نظر است که صادرات میوه از طریق دهلیزهای هوایی با آنکه برای بهبود روحیه مولدین از اهمیت زیاد برخوردار است، ولی با گفته وی مشکل اساسی و دائمی آن را که نداشتن بازار و صادرات اقتصادی است مرفوع کردن نمیتواند. عبدالواجد عادل در مورد مصاحبه با این دو انجام داده که همین اکنون به توجه میرسد.
جناب اوریاخیل صاحب، وضعیت فعلی باغداری در کشور چگونه است و آیا نسبت به گذشته کدام تغییر کمی و کیفی در او دیده میشه یا نه؟
باغداری در افغانستان از سالهای بسیار متمادی رواج است و باغدارا قسمان بلدیت دارند در احداث باغات و در تربیه و برابرداری از حاصلاتش. منتها در سالهای اخیر کارهای انجام میافته، چی از طریق دولت چی از طریق سکتور خصوصی. ایجاد قوری های درخت های مثمر بسیار زیاد وجود داره، از طریق وزارت زراعت کارهای در بخش تورید باز مادرستاک ها و باز ورایتی های پرحاصل اقدامات صورت گرفته و از او دیاقین هم استفاده کرده. اصلی مشکل در ارتباط به مسائلی که باز از رفع حاصل وجود داره، مثلا بازارها تون سیل امیال در باغات مناطقی که ساید از برای تربیه سیب وجود داره، مگر متاسفانه بازار و مارکیت وجود نداره.
به نظر شما چه عوامل عمده مانع رشد باغداری میشه و چگونه میتوان محصولی را تولید کرد که در بازارهای داخلی و خارجی به خوبی به فروش رسیده بتانه؟
تقریبا اکثریت دیاقین افغانستان اشخاص کم زمین هستند که تقریبا بین 1 جریب تا 5 جریب زمین در اختیار دارند. اگر همین یونت کم زمینداری خود به غلجات تخصیص بدن، اینا نمیتونن سالانه از پیداواری که از 5 جریب زمین به دست میارن تامین معیشت نمایند و بسیار زیاد آرزو دارم که همین زمینایی که به غلجات و باز حبوبات تخصیص داده بودن یه تبدیل کنن به باغات میوه و میوه‌جات مثمر. ولی مشکل عمده باغدارا خصوصا در سال جاری کمبود آب بود که نسبت عدم بارندگی هایی که در موسم بارندگی ها به وقوع نپیوست. هر هم در مراحلی که میوه‌جات به آبیاری زیاد ضرورت داره قبل از رفع حاصل می باشه، اینا دچار مشکلات می باشند و کمبود آب باعث از این میشه که میوه‌جات با کیفیت بالا به دست نبرن.
جناب آذرخش حافظی، انتقال میوه از طریق دهلیزهای هوایی تا کدام اندازه در بهبود تجارت این محصول مثمر واقع شده میتانه؟
خدمت شما عرض بکنم که هر حرکتی که به خاطر زیاد صادرات و کم کردن کسری بیلانس تجارت ما شده خوب است، ولی با توجه به این تون صادراتی که ما داریم در مجموع میوه تازه و میوه خشک و فرشباب و صنایع دستی و نباتات تیبی و سنگ‌های نیمه قیمتی گذشته 1550 تن مواد از طریق دهلیزهای هوایی صادر شده. ما فکر میکنیم بیشتر برای یک روحیه دادن و برای یک جنبه تبلیغات زیادتر است تا اصل مسئله. ما به کشور مواد خشک باید راههایی داشته باشیم که به قیمت ارزان مال خود را کمی سبسیدی که داده میشه، این سبسیدی داده نشه از طریق هوا همی دهلیزهای هوایی دیگه متروک میشه. کار را باید ما بکنیم که همیشه کرده بتانیم. به این خاطر برویت خوب است که ما هم یک کاری میتونیم، اگر کس راه خود بریم مبسته کرد ما هم میتونیم از کلیدوری هوایی استفاده کنیم. جنبی تبلیغاتی داره تا جنبی اقتصادی. شما میدونیم که همی کلیدورهای هوایی مواصفات خود داره. به طور مثال اگر ما یک شرکت هوانوردی کارگو افغانی میداشتیم و طیارهای ما میبود اینجا با توناژ بلند، ما میتونستیم مثلا 100 تن 150 تن 200 تن بار میکردیم، با قیمت تمام شده از اون کاست آف ترانسپورتیشن بسیار پایین میامد. ولی در طیارهای مسافربری و مسخط هوایی دیگه کشورها، مثلا ما با ترکیه روان میکنیم، ترک شرلن زیر میبره. هر وقت مسافر کم داشت و یک مقدار جای داشت باز 10 تن 15 تن جنس ما هم با خود حمل میکنن. ما متاسفانه یک خط کارگوی هوایی ملی نداریم و اطلاق کریدور هوایی یا دهلیز هوایی که شما یک پل هوایی بسازید از طریق ازو در شرایط فعلی در افغانستان ممکن نیست.
سکتور خصوصی افغانستان تا کدام اندازه حاضر است در رفع مشکلات باغداران و بهبود تجارت میوه در کشور سرمایه گذاری کنه؟
سرمایه گذاری خوش شده همین افغانستان که آباد شده به همت سکتور خصوصی. اگر در یک جای شما میبینید یک شهرک ساخته شده به همت سکتور خصوصی، اگر تلکامونیکیشن است از سکتور خصوصی، اگر همین میدیایی که پاسدار آزادی بیان هستند مالکیت سکتور خصوصی تمام دار ندار خود اینجا سرمایه‌گذاری کردم. ولی مشکل اساسی نبود امنیت است، نبود مسئولیت است. هر روز در اینجا مثلا تاجر اختطاف میشه، دیگه فساد اداری به نهایت زیاد است. بنابراین دلایل ما طرفدار از این هستیم که افغانستان دیگه از این رده فساد برایه و این شرم‌آور است برای ما که سالهای دراز است که ما از 3 کشور فاسدترین دنیا هستیم.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های ارجمند سلام، لیلا حبیب عظیمی هستم. چند قبل طی سفر کوتاهی که به سان فرانسیسکوی ایالت کالیفرنیا داشتم، نشست با هنرمند خوش‌آواز حوریه جان عزیز داشتیم که اینک توجهتان به این گفت و شنود معطوف می‌دارم. در آغاز اگر لطف کنین بگوین که چی زمان به هنر آوازخوانی آغاز کردین؟
چی بگویم؟ همه گی میگن از زمان طفولیت. زمان طفولیت خونه خود زمان کم نوجوانی بسیار به موسیقی علاقه داشتم. کم کم پیش خود زمزمه و اینا میکردم. از او خاطر اتو زیاد به فکرش نبودم که به فکر مثلا ویدیو و کلپ و اینا نیخو، فقط دم بین فامیل میخوندم. از او خاطر بعضی پروگرام های مکتب میشد، استادا از ما خواهش میکردن، میرفتم اسم میگرفتم به پروگرام های مکتب. دیگه اون از اونجا شروعش بود. آهسته آهسته زمان مهاجرت شد، همگی مهاجر شدن، ما هم چنان آمدیم پاکستان. از پاکستان اینجا امریکا طفلا خرد بودن، نمیتونستم که زیاد فعالیت ها و اینا داشته باشم. باز بالاخره هم نظر به تشویق دوستا، من به خود جرات دادم که یک چند آهنگ را ثبت کنم. ما اگر شما راستش بر شما بگویم، وقتی که آواز استاد مهوش عزیز میشنیدم، واقعا صدایشان بسیار دوست داشتم، آهنگایشان میخواندم بین فامیل و اینا. باز فقط آهسته آهسته به آواز استاد عزیز ما واقعا آوازخوانی را شروع کردم.
اوریا جان، شما چند آهنگ از خود دارین؟ زیرا اکثرا آهنگ های سایر هنرمندان ارجمند ما را بازخوانی کرده.
از ما از خود ما آهنگایم شاید یک 10-15 پارچه باشه که آهنگای خودم است، و از هنرمندای عزیز دیگر هم که بعض آهنگایشان مثلا از سی دی اولم که ما 2-3 آهنگ از استاد عزیزم استاد مهوش خواندیم، یک پارچه از استاد محترم بابای موسیقی افغانستان، یک پارچه از اونا رو خواندیم. یک هنرمند عزیز ماست به نام کامران جویا، اونا کمپوزار بر ما دادن. مثلا آهنگ کابل ویرانک است و شعرش از محترم استاد محمد یوسف کوزاد است که من از اونا تشکر میکنم.
و در اینجا میرسیم به پایان نشرات صبحگاهی رادیو آشنا. شنونده های عزیز، ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا هفته شام ادامه دارد. من قدیر مشرف و همکارانم از حضور شما مرخص میشم. روز خوش داشته باشید. خدا نگهدار.